بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 72.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قیام يوم الدين. منظور از عبارت عند قبر الحسين علیه السلام در روایات معلوم است، حالا در پاورقی این عند قبر الحسين رو توضیح میدن. پاورقینه: از آنجا که نزد قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام ویژگی های مهمی دارد، تعبیر عند قبر الحسین در روایات متعددی به کار رفته و مطالبی درباره آن مکان شریف بیان شده است. از جمله از امام صادق علیه السلام روایت شده: من بات عند قبر الحسین لیلت عاشورا لقی الله ملتخا بدمه یوم القیامه. هر کی شب عاشورا کنار قبر حسین، عند قبر حسین، بیتوته کنه، یعنی شب رو سر کنه تا صبح، روز قیامت خدا را در حالی ملاقات میکند که به خون خود آغشته است. همچنین از آن حضرت روایت شده است که 4000 ملک عند قبر حسین علیه السلام شعث قبر یبکونه الی یوم القیامه، که 4000 فرشته در اطراف قبر حسین علیه السلام هستن که همگی ژولیده و قبارآلودن و تا روز قیامت بران جناب میگریند. رئیس ایشان فرشته است که به او منصور گفته میشه. هیچ زائر به زیارت آن حضرت نمیره مگر اینکه این فرشتگان به استقبالش میرن و هیچ ودا کننده با اون حضرت ودا نمیکنه مگر اون که این فرشتگان مشایعتش میکنن و مریض نمیشه مگر اون که عیادتش میکنن و نمیمیره مگر اون که ایشان بر او و جنازش نماز میخونن و پس از مرگش از خدا برای او طلب آمرزش میکنن. حالا این عند قبر الحسین کجاست؟ این زمین به این وسیعی کجایش عند قبر الحسین است؟ همین که شخص شروع کرد به قرب قبر حسین علیه السلام، عند قبر حسین صادق است. یعنی از هر جایی که دیگه میگیم به حرم نزدیک شدیم، دیگه رسیدیم، دیگه از اون جایی که آدم وقتی حرم رو میبینه دیگه احساس میکنه دیگه الان زائر حرم به حساب میاد، به حرم رسیده، از هر جایی که این احساس رو پیدا کرد این میشه عند قبر الحسین. یه وقت خلوته، یه وقت شلوغه. فرض کنید مثلا ایام 40 که میریم خیلی غلغله است، از یک جای جمعیت متراکمه، از همون جایی که جمعیت متراکمه ولو مثلا 1 کیلومتر حرم فاصله است، از همونجا عند قبر الحسین، همونجا آدم میتونه زیارت کنه، نماز بخونه، همه هر چی که اونجا کناره، یعنی گفتن قبه دعا مستجابه، اینجا همونجا قبه است، همونجا که 1 کیلومتر هم فاصله است چون ازدحام زیاد، از همون جایی که دیگه انسان خودشو تو حرم میبینه، یعنی زیارت رو در دسترس میبینه، ذریح رو در دسترس میبینه، یعنی متصل میبینه، اینجا دیگه جمعیت به هم متصله تا ذریح. روشنه چی میگم؟ یه وقتی هم خلوت، هیچکی نیست، اینجا دیگه داخل حرم باید بره. یه وقتی خیلی شلوغه، فرض بفرمایید ممکنه انقدر شلوغ باشه که اصلا وارد کربلا نتونه بشه، اینجا همون بیرون کربلا براش میشه عند قبر الحسین. خصوصا اگر طوری باشد که مثلا یادم میاد در 40 کربلا به اندازه شلوغ میشد و به اندازه اجتماع میشد که از همون جایی که آدم از اتومبیل پیاده میشد، مثلا همون گاراژی که مطابق و روبرو با در قبله صحنه حضرت سید الشهدا علیه السلام است، از آنجا ابدا دیگر کسی نمیتونه حرکت کنه و بیاد مگر در غایت صبر و تومنینه که آیا بذارن یه قدم جلو بره یا نه. مثل همان که میگن اگه سوزن بندازید به زمین نمیرسه، از اونجا تا به صحن چقدر مسافته، از صحن تا خود حرم چقدر مسافته. حالا اگر یک وقتی چنین شد و انسان قادر نبود راه بره، همین الانم اگر راه رو باز بذارن شاید جمعیت برسه به اینجا که خدا میدونه از چند فرسخی اینطور ازدحامی میشه که آدم نمیتونه قدم از قدم برداره. بر همه اینها عند قبر الحسین صادقه. خصوصا در مواقع ضرورت که آدم میفهمه عند قبر الحسینه، یه جایی دیگه واقعا نمیشه جلو رفت، اینجا همونجا عند قبر الحسینه، همونجا زیارت تو بخون، همونجا نمازتم بخون، اینجا الان کنار ذریح داری نماز بخونی، آقا 2 کیلومتر فاصله است باشه، اون ذریح نقره و اینا که موضوعیت نداره، اون اتصال به امام حسین و اون اینجا حرم توسعه پیدا میکنه. چطور الان حرم امام رضا 50 سال پیش چقدر بود؟ صحن جامعه رضوی داشت؟ چه میدونم این صحنای این طرف، صحن قدیر، صحن کوثر، صحن هدایت، صحن چی؟ هیچ کدوم از این صحنا 50 سال پیش نبود، درسته؟ خب الان اضافه شده، الان اینا که اضافه شده جزء حرم هست یا نیست؟ فرض بفرمایید 20 سال دیگه تا 5 راه رو مثلا همه رو بکنن صحن، بعید که نیست ها، توسعه بدن، از اون ور تا 4 راه شهدا رو بکنن صحن، اینا همش مغازه، قدیم هم همینجور همش مغازه بود دور تا دور حرم، ما بچه بودیم این مقدار یاد اون میاد، همش مغازه بود، اینا همه رو خراب کردن، اصلا یه فضای سبزی بود دور حرم، چمن بود، قبلترش که کلا بازار بود، ابن بطوطه میگه من آوردن مشهد وسط قصابی ها و اینا، یه دری وا بود، گفتم اینجا کجاست، دیدم یه قبریه روش چیز گذاشتم، مال قرن 7 میگه که دیدم که از این چراغا گذاشتن، یه قبر جلو یه قبر عقب، بعد دیدم که هر کی میاد به این قبر عقبیه لگد میزنه، یه لگد به اون میزنه، یه زیارت سلام هم اینجا میده، اهل سنت بوده ابن بطوطه، میگه پرسیدم اینجا کجاست، گفتن این حرم امام رضاست، اون هم قبر هارونه، قبر هارون رشید، گفت وسط بازار وسط مغازه ها یه دری با بود منو بردن، بازار تهران مثلا دقیقا این شکلی بعضی امامزاداش، یه او وسط 2 دهنه مغازه میبینی یه در کوچولوی بازه میرد میبینی یه صحنه یه حرمی، مثلا یه امامزاده زیده، امامزاده چلتنه، اون امامزاده چیه، همجور امامزاده بازار تهران شکلیه، قبلا هم اینجوری بوده، حالا فرض کن اون امامزاده رو توسعه بدن 50 تا مغازه اطرافش رو خراب کنه، کسی بگه آقا اینجا قبلا مغازه بوده، اینجا که حرم نمیشه، همیشه حرم وقتی توسعه پیدا میکنه همین دیگه، امام حسین وقتی شهید شد اینجا اولی که خاک بوده، بیابون بوده، بعد حرمش کردن، پس حرم بند به این نیستش که اینجا باید حتما مثلا فقط قبر باشه و ذریح باشه، اینا رو ما میسازیم بعدن توسعه میدن، همه این خیابونا رو هم دارن حرم میکنن، حرم به ایناش نیست، حرم به اون جایی که انسان میبینه دیگه، اینجا یک سره شده، یک سره متصله از اینجا تا خود قبر اصلی، این میشه عند قبر الحسین، یه وقت این اتصال کمتره، شما حرم امام رضا که میرید مثلا به ذریح اینجوریه، مثلا دور ذریح شلوغه، مثلا شهادت امام رضا، حالا امسال که شهادت امام رضا هم دیگه خاص شده دیگه، ذریح خبری ازش نیست، بعد دور ذریح شلوغه، بلکه تو صحنا هم صحنای متصل به ذریح هم شلوغه، مثلا با بری صحن جامعه رضوی، از صحن جامعه رضوی دیگه جلوتر بخوای بری به سختی باید قدم برداری، شما تو همون صحن جامعه رضوی کنار ذریحی، یعنی ذریح اونجا توسعه پیدا میکنه، صحن جامعه رضوی هم پر شده مثلا موقع سال تحویله، اومده تا فلکه آب، اونجا فلکه آب برات عند قبر الحسینه، آدم لازم نیست زور بزنه خودمو برسونم به حرم و ذریح و برم حتما اون جای بالا سر و نم پایین پا، اینجا که اینجوری متصل میشه یک سره میشه، این میشه عند قبر الحسین، این مطلب خیلی مهمی از آقای بهشت که نکات خیلی جالب این کتابه، پس بفهمن که آنجای آنطوری عند قبر الحسین است نسبت به 10 فرسخی و 20 فرسخی که مثلا خارج از 4 فرسخ است، تو روایت اومده حرم 4 فرسخه، از دور تا دور مزار شریف ابو عبدالله 4 فرسخش میشه حرم امام حسین، ایشون فهمید حالا اگر جمعیت اینجوری بود تا 20 فرسخ هم که رفت همون 20 فرسخ هم میشه حرم امام حسین، همه 100 فرسخ هم میشه حرم امام حسین، فرقی نمیکنه، یکی میشه، متصل میشه. خب یه بحث دیگه در مورد حائر حسینی میکنن، حائر لغتن یعنی ماهار فیه الماء، گودی که آب درش جمع میشه، هار یعنی حیرت، آب میاد دیگه حیرت زده میشه، متحیر میشه، وای میسته، متوقف میشه، توی گودال که میفته حیرت زده میشه، نمیتونه بیرون بیاد، این میشه حائر. به اون گودال میگن حائر، یعنی حفیره، حفره‌ای که توش آب جمع میشه. حائر تقریبا مثل حفیره واسعه است، گودالی که وسعت داره، بزرگی، پهنه، که در آنجا دیگر آب بیرون نمیریزه و به این طرف و آن طرف سرایت نمیکنه، بلکه همونجا فرو میره، آب میمونه تا کم کم آروم آروم بره تو خاک. این مطلب بعدها زمان متوکل ملعون انجام شده که ارسال آب به آنجا کرده است. متوکل آب انداخت به حرم امام حسین دیگه، شخم زد اینجا رو منطقه زراعی کرد، یعنی خود قبر اصلی رو انداخت زیر آب. چه کارهایی که نکردند یعنی در طول تاریخ با این امام مظلوم. همیشه هم البته همه سرفکنده و نابود شده، همه یکی بعد از دیگری به زبالدان تاریخ رفتن. ولی به هر حال هر کی هر شیطنتی داشت، شیطان کینه ها داره از امام حسین علیه السلام. در طول قرن ها و همیشه با این نوچه ها و نوکراش هر زخمی تونسته به امام حسین و محبینش و زائرانش و شیعیانش زده، هم اون موقع هم الان، همیشه هم همین بود. چون هیچ کس مثل امام حسین کمر شیطان رو نشکسته، دم و دستگاه شیطان رو به هم نریخته، هیچ کس مثل امام حسین. کاری که امام حسین با شیطان کرده هیچ کس نکرده، زاد کینش همیشه هست. این متوکل هم که خودش یه ابلیس انسان نما بوده، همینجور بود، آب انداخت و چندین بار خراب شد. اون که تو ذهنم 18 بار فقط خود او حرم رو تخریب کرد. حتی در روایت هم نقل شده است که کان لا یبلغ، یعنی به خود قبر مطهر آب نمیرسید. قبر مطهر زیر آب انداخت ولی آب توی قبر نرفت، این شد حائر، آب حیرت زده شد، رسید و دیگه تکون نخورد، آب روی قبر اومد وایساد. اینطور هم نقل شده است که حالا تو پاورقی میگن که شهید در کتاب ذکرها، یعنی شهید اول، میفهمد که هنگامی که متوکل دستور داد که بر قبر حسین علیه السلام آب روانه کنند تا قبر و نشانه های آن را از بین ببرد، آب در این مکان دور زد و به قبر نرسیده برگشت. آب دور زد، این شد حائر حسینی. حائر حسینی علی ای حال حائر حفیره است و این را الان هم ما میبینیم. یعنی تا زمانی که ما در کربلا بودیم اینطور بود، خیلی خیلی اطراف خود حرم سید الشهدا علیه السلام، اطراف صحن نسبت به خود بلد، یعنی خود شهر، در غایت نزول است، یعنی خیلی پایینه. حرم به نسبت شهر خیلی پایینه، گوده، اگه دقت کرده باشین، مخصوصا شما پله ها رو بشمارید، حرم حضرت عباس علیه السلام مثلا شاید قبلا پله بود، الان پله ها رو صاف کردن، چیز صاف شده، مثلا قبلا 10 تا پله میخورد حرم از عباس تا میمد تو صحن، و تازه خودش سرداب داره اون پایین، کلی و بره پایین تا بشه سرداب. حرم امام حسین، حرم از عباس اگه 10 تا پله میخورد، حرم امام حسین 15 تا یا 20 تا پله میخورد، خیلی پایین تر از حرم امام حسین، از حرم از عباس بود. و باز گودی قتلگاه و اینا همش پایینه به نسبت شهر کربلا، یه حفره ایست. آقای بچه هم که فهمونن حائر یعنی حفره، این محل شهادت این شهدا در این حفره بود. خیمگاه البته بالا بوده، خیمگاه رو روی تپه زده بودن، و تل زینبی هم باز یه تپه دیگه بود جلوتر که اشراف داشت به اون گودال. ولی خود محل شهادت و محل دفن شهدا گوده، پایینه. باید بچه تا میفهمن که این در غایت نزوله، یعنی خیلی پایینه به نسبت شهر. خود این حرم خیلی خیلی پایین است. شاید کعبه و مکه هم همینطور باشد. مسجد الحرام هم اگه رفته باشید دیدید لابد که از بیرون که میخواید به این سمت مسجد الحرام، ماشین همیشه داره با یه شیوی میاد پایین. رفتید دیگه، کیا رفتن مسجد الحرام؟ از بیرون همینجور میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میرسه به خود مسجد الحرام. قشنگ رو شیب اینجوری داره ها، یه شیب خیلی زیادی داره که موقع برگشتن اذیت میشید، انگار که با سربالایی بیاد آدم خسته میشه. یه شیب این شکلی داره، میرسه مسجد الحرام، مسجد الحرام به سمت کعبه همینجور یه خط صاف اینجوری مثلا زاویه 30 درجه قشنگی، شاید زاویه 30 درجه باشه، یه خط صاف از بیرون به کعبه همینجور و برید پایین، یعنی کعبه در نهایت گودیه، خیلی گوده کعبه. خب واضح و آشکار بود که تل زینبیه چه ارتفاعی دارد و تازه سطحش تقریبا با خیمگاه مساوی است. صحن خیلی تنزل دارد نسبت به این طرف، یعنی تل زینبیه. خود حرم مقدس هم خیلی تنزل از صحن دارد، یعنی باز خود زری به نسبت صحن خیلی پایینه. بودند کسانی که گفتند ما موفق شدیم رفتیم داخل سرداب حرم آن پایین. دو نفر برای بنده نقل کردند که رفتیم و قبر مطهر را هم از دور دیدیم. رفته بودند داخل و خود قبر اصلی رو دیده بودند. یکی از آنها گفت قبر مطهر داخل غرفه بود، اتاقی که درست کرده بودند. یک اتاق مانندی بود که میگفت سر آدم میخورد به سقفش، یعنی وای میسادی سر به سقف، و سقفش همان سطح خود ذریح و متصل به ذریحه. یعنی این سرداب، سقف این سرداب میشه همینی که بالاش ذریح درست کردن، مثل حرم امام رضا نیست که خیلی فاصله باشه بین سرداب و ذریح و متصل به ذریح. ذریح بالا یک چنین غرفه‌ای واقع شده است. ایشان اینطور میگفت، پیرمرد بود، همان شخص قبر حمزه و همه اینها رو توصیف میکرد. اون وقت تازه واضح و آشکار بود پیش ما که اینجایی که مدفن حضرت در کربلاست چقدر از خود مقتل شریف بالاتر است، یعنی محلی که حضرت رو کشتند با جایی که دفن کردند، محل شهادت حضرت پایینتر از محل دفنه، یعنی اردن بالاتر دفن کردن. آدم در مقتل چقدر باید پله ها را پایین برود تا به جایی برسد که محل شهادت سید الشهدا بوده است، و آنجا هم باز علامتی گذاشته بودند که هرچه بوده زیر این بوده نه خود این، یعنی باز گودی قتلگاه هم اونی که بوده از گودی قتلگاه گفتن باز پایین تر از این بوده دیگه. اینا توش اسراری است دیگه، اینا توش خدا میدونه چرا اینجوریه. میگوین حضرت در قسمت مدفن از اسب پایین تشریف آوردن، یعنی جایی که حضرت رو دفن کردن از اسب اومدن پایین. وقتی دید این مردم و رجاله دارن به طرف حرم میرون، این آدم های پس ارازل او باش، همینطور نشسته خودش را تا به بیرون از آنجایی که در آن افتاده بود کشید، یعنی امام حسین وقتی دیدن که این لشکر کوفه دارن به سمت خیمه ها حمله میکنن، خودشون رو کشیدن بالا از این گودی، لذا محلی که حضرت رو به شهادت رسوندن پایین تر بود، حضرت خودشون رو به سطح زمین نزدیک کردن که این لشکر به سمت حرم و خیمه ها حمله نکنه، تا جایی که تونستن خودشون به اینا نشون دادن که اینا دریایی از روزه است و قصه هاییست اینجا. از مدفن به طرف خیمگاه تشریف می آورد، خودشو به سمت خیمه ها رو زمین می کشید امام حسین علیه السلام، شاید تشریف آوردن تا همین جایی که مقتل است. تا این مقدار توانسته است بیاید، به زحمت زیاد تا اینجا تشریف آورد و به مردم گفت یا شیعت آل ابی سفیان النساء لیس علیهن حرج، ای شیعان ابو سفیان بر زنها حرجی نیست، که تو پاورقی این تیکه از مقتل رو نقل میکنه. امام علیه السلام پیوسته می جنگی تا اینکه دشمن بین او و حرمش قرار گرفت، پس بانگ برآورد وای بر شما ای دنبال روحان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید در دنیای خود آزاده باشید، اگر عرب هستید همونطور که چنین می پندارید به نژادهای خود برگردید. شم ندا داد ای فرزند فاطمه چی میگی؟ فهمود حرفم اینه که من با شما می جنگم، شما با من، بر زنان گناهی نیست، پس تا من زندم این سرکشا و نادانا و طاغیان خودتون رو از تعرض به حرم من نگه دارید. بعد میفهمم که در کتب در دسترس این مطالب پیش از واقعه فرو افتادن امام از اسب بیان شده، ولی به وحشت میفهمم که بعد از افتادن از اسب بوده، یعنی وقتی رو زمین بودن خودشونو میکشتن و اینو میفهمیدن. تا اینجا تشریف آورده و اینجا شده است مقتل، آنجا هم محل سقوطش بوده است. بعد که می‌خواستند بر او نماز بخوانند باید او را از این پایینی‌ها در بیاورند، بنابراین او را آوردند تا جایی که دفن شده، چون تو گودال که نمیشد نماز میت خوند به امام حسین علیه السلام، آوردن یه سطحی از زمین که بشه نماز خوند. مقصود این است که مقتل و تل زینبیه سطحشان خیلی خیلی اختلاف داره. مقتل و مدفن با خود صحن و صحن هم با اطراف صحن، در زمان ما کاملا معلوم بود که تل زینبیه نسبت به صحن حضرت سید الشهدا بسیار بلند است. الان همه رو صاف کردن و ساختمون سازی کردن، قدیم مشخص بود که این ارتفاع تل زینبیه به نسبت صحن امام حسین زیاده. مطلب بعدی که می‌فرماین و دیگه نکات جالبی است در مورد کربلا و حرم و مطالب قابل استفاده ای هم هست همش. می‌فرماین یک استخاره هست در بالا سر سید الشهدا علیه السلام، اینو هر وقت مشرف شدیم انشالله انجام بدیم، خیلی استخاره جالبیه و گره گشاست، خیلی در بالا سر حرم باید انجام داد. حالا خانوما بالا سر اصلی حرم مال آقایونه، تا اونجایی که میتونن بیان به سمت بالا سر اونجا انجام بدن. صد مرتبه مثلا بگوید استخیر الله به رحمته خیارتن فی آفیه، این ذکر رو صد بار بگه. بعد هر چه وقع فی قلبه، هر چه در دلش افتاد عمل بکنه. اصل استخاره اینه، الهامی باید بشه. اون نماز استخاره و اینام همینه دیگه، اونی که علامه طباطبایی با کشمیری فرمانده بودن که انسان بره رو بلندی پشتبان بره نماز استخاره بخونه، نماز استخاره بخونه، به امام زمان متوسل بشه، بشینه ببینه به دلش چی میفته، به شرط اینکه دلشو خالی کنه، نه اینکه یه کار میخواد انجام بده دنبال اینکه واسه همون یه حجت پیدا کنه، توجیه پیدا کنه. بشینه خالی ببینه قشنگ دل هدایت میشه به یک سمتی که این کار اگه بکنی اینطوری میشه، اونجوری میشه، اونجور میشه. این استخاره خیلی مهمه. خب این حرم چرا اینجا استخاره؟ اصلا ببینید آداب اینجا در نظر گرفته شده. حرم امام حسین، ما فقط اون بخشای مربوط مثلا به عزاداری و سینه زنی و ایناست برامون حرم که مثلا بریم اونجا عزاداری کنیم، که تو روایت ما اصلا این نیست. بخشی از آداب حرم امام حسین اون گریه و روزه و نوحه و ماتم سرایی و ایناست، یه بخش دیگهش که بخش خیلی مهمه اون ارتباط قوی با حق تعالی است. تا میتونی اینجا دعا کن، لذا هم شیخ عباس هم تو این بخش از آداب حرم که رسیده گفته صحیفه سجادیه دستون باشه حرم که میرید، یه دور صحیفه سجادیه رو بخونید، همه این دعاها اینجا مستجابه. دعا برای والده، دعا برای همسایه، دعا برای فرزند، دعای مکارم الاخلاق، همه این اونجا فضای استجابت دعاست. یکیش بحث استجابت نمازهایی که اونجا داره، نمازهای طولانی. خود نماز امام حسین از اون نمازهای طولانیه که 2.5 ساعت الی 3 ساعت طول میکشه نمازش. این نماز، نمازهای دیگه‌ای که هست، ادعیه‌ای که هست، زیاراتی که هست، از کاری که هست، از کار خیلی عجیب و تو آدابش خلاصه خیلی کارهای متنوعی گفته شده. اینجا رو فقط به چشم یک محلی برای ماتم سرایی نباید دید، اینجا نقطه اتصال یک عبد به ربه، اینجا جرقه میزنه. حالا تعبیر مادیش اگه بخوایم بگیم، چطور دوتا سیمو میارن به هم میزنن جرقه میزنه، اینجا اون نقطه رسیدن این دوتا سیم به همه. خب وقتی این دوتا سیم به هم رسیده، شما یه سیم دیگه هم بیاری به این دوتا سیم متصل کنی چی میشه؟ اینم از اتصال این دوتا سیم اینم برق میگیره، درسته؟ 100 تا سیم دیگه هم این مثال مادیشه ها، مثال مادی پرتیه. اگر 100 تا سیم دیگه هم بیارید اونجا متصل کنید، از این محل اتصال و تلاقی این دوتا اونا هم روشن میشه، انرژی میگیره. اینجا محل تلاقی و اتصال عالم ملک و ملکوته حرم امام حسین علیه السلام، لذا هر اتفاقی که میفته از اینجا در عالم ماده رقم میخوره. واسه همین فرمود که روز عرفه اول به اینجا نگاه میکنه بعد به مکه، یعنی اگه به مکه هم چیزی میرسه از اینجا میرسه. چون دین خدا از اینجا زنده موند، از اینجا حیات پیدا کرد، اینجا نقطه اتصال دین بود که امام حسین همه دین رو زمین نگه داشت، اینجا نقطه اتصال به ملکوته. از اینجا پس از بالا پایین ریخته، از پایین هم بالا میره، به هر رزقی هم میخواد بیاد باز از همینجا میاد. حسین تو هر مناسبتی به ما گفتن برو کربلا، شب عید فطر برو کربلا، شب عید قربان برو کربلا، شب نیمه شبان برو کربلا، شب جمعه برو کربلا. هر عیدی، هر مناسبتی، هر هدیه‌ای میخوای، هر عطیه‌ای میخوای، کربلا محل جاری شدن رزق و عنایت، از اونجا جاری میشه، از اونجا میاد. یه بخشش هم همین بحثای مثل استخاره است. اونجا حجابی نیست، قلب انسان متوجه خداست، متوجه ولی خداست. اونجا چیزی به قلب انسان بیفته، این مثل وحیه. از این تعلقات و آلودگی ها در اومده آدم، فضا آماده است برای دریافت. لذا اساتید می فهمونن برنامه ریزیاتون رو برید تو حرم انجام بدید، چه حرم امیرالمومنین در نجف، چه حرم سید الشهدا در کربلا، چه حرم امام رضا در مشهد. آقای بهجت می فهمونن حرم که میرید قلم کاغذ دستتون باشه، اینو به برخی اساتید فهمونده بودن، و الهاماتتون رو بنویسید. اینجا محل الهاماته. محل الهاماته از چه جهت؟ از جهت اون لطافت قلب. و این الهام همه جا هست. قلب چون لطیف میشه یه دریافتایی پیدا میکنه که تا حالا نداشته، دیگران ندارن. این لطافت قلبه. خدای بهجت حرم امام رضا که ماجرا نقل کردم دیگه، اینجا به نظرم آقازاده‌شون میفهمد که مشهد منزلی که بودن توی فضایی که کتابخونهی درست کرده بودن و اینها، آقا نشسته بودن، بعد خیلی خوب آقای بهجت هم کم حرف بودن، هم خصوصا توی این مسائل هیچی نمیگفتن. گفت یا آقا، به من گفتن که امروز در حرم برایم مکشوف شد. علی آقا هم خیلی روی این چیزا حساس بود و ضبط میکرد اینا رو. اینم خواست خدا بود که این گوهر زمانه ما آقای بهجت معارفش هدر نره، این آزادش کنار ایشون باشه و این معارف رو ضبط بکنه برسونه. امروز برایم در حرم مکشوف شد. گفت من برق از سرم پرید، سری خودم رستم، گفتم چی آقا؟ فهمیدن که حرم امروز برام روشن شد که اگر کسی دردی، بیماری، چیزی در بدن داشته باشه، اون بخشی که درد داره، مشکل داره، اون بخشی که بیماری پیدا کرد، حالا بیماری پوستیه یا مثلا ورمیه، دردیه، پادرده، چنان دست درده، پوست مشکلی داره و همینطور بیماری های مختلف، اون بخش رو به هر کدوم از دیوارهای حرم، دیوارهای حرم امام رضا با نیت شفا اگر بزنه خوب میشه. علی آقا گفتش که من اتفاقا دستم به گوشه کتابخونه گرفته و بریده بود، چند روز گذشته بود، جوش نمیخورد. شبش منم حرم به همین نیت زدم، سری خوب شد. گفت یه آقایم یکی دو روز بعدش اومد، از شهر دوری اومده بود، گفت میخوام آقا رو ببینم. اصرار. گفتم کارت چیه؟ گفت من بچم تومور مغزی داره، خوب نمیشه، هرچی دوا دکتر عمل. گفت پدرم اینو گفته. گفت اونم بعد چند روز پیام داد که ما بردیم بچه رو، سرش رو به حرم مالیدیم، بعد چند روز دیدیم خوب شد، همین تومور مغزی رو، با همین نیت، با نیت شفا. همون بخشی که دچار مشکله، البته خب اگر مصلحت باشه و شرایطش باشه دیگه. و نه، از همون بحث مقتضی و مانع که وقت صحبت کرد، مقتضیش هست، حالا شاید از جهت دیگه مانع داشته باشه. کسی پاش مشکل داره، دستش مشکل داره، چشمش مشکل داره، گوشش مشکل داره، مشکل تکلم داره، این زبانشو برسونه به دیوار حرم و همینجور مشکلات دیگه. اینجا دارالشفا معنای واقعی، یعنی تکوینن خدا شفا رو در این زمین نازل کرده. شما در و دیوار میبینید، اولیاء خدا اینجا در و دیوار نمیبینن، اینجا رو یه حصاری از شفا میبینن، اینجا رو چهار دیواری نمیبینن، میبینن دور تا دور اینجا رو شفا پر کرده. اولیاء خدا اینو میبینن، میبینن دور تا دور اینجا رو سلام پر کرد، اسم شافی پر کرد، اسم السلام پر کرد، اسم العزیز پر کرده. اونا اینو میبینن. قرار از این که خدای بهجت هم اینجور دریافت هایی داشتن در حرم که مطلب اینقدر درست، حرم از اینا زیاده. بس همین باز سفارش بوده به این که درسی مباحثه مطالعه اگه دارید برید تو حرم انجام بدید، آثار فوق‌العاده‌ای داره اون درسی که تو حرم مطالعه بشه، مباحثه بشه. در همین از قدیم علما مقید بودن که درس‌ها رو تو حرم‌ها می‌دادن. حرم از معصوم همیشه درس خارج علما تو حرم. حرم امیرالمومنین. اون نورانیتی که اونجا داره، دل کاملاً آماده برای دریافت. اینجا می‌فهمن که استخاره رو تو حرم انجام بده. این ذکر رو بگه، هر چه در دلش افتاد همان کار را بکنه. هر چه در دلش افتاد، هیچ قید دیگری ندارد، هیچ قیدی نداره که اگه به دلش افتاد این طور بود انجام بده، به دلش افتاد اون طور بود انجام نده. گفتن هر چی به دلش افتاد انجام بده. کار روایتش هم اینه. امام صادق هم هرگز بنده ای نبوده که نزد سر حسین، البته این باید بالا سر باشه دیگه، صد بار در امری از خداوند عزوجل طلب خیر کند و حمد الهی و لا اله الا الله و سبحان الله بگوید. پس قبلش هم یا بعدش هم لازمه که الحمدلله و سبحان الله و لا اله الا الله بگه و تمجید و ثنایی که شایسته اوست بگوید، مگر آنکه خداوند تبارک و تعالی او را در آن امری قرار دهد که خیر بیشتری در آن است. اصلا دیگه اینجا الهام هم نداره، داره که اصلا واقع میشه، اصلا دیگه به الهام کار نداره طبق این روایت که چی به دلش میفته دیگه نیست. اصلا خود همونی که مصلحت بالاتر خودش دیگه واقع شد، افتادی توش، او رقم خورد برات دیگه، اصلا کار نداره که به دلت بیفته که بعد بخوای بری به رقمش بزنی، واقع شدی افتادی تو اون مسیر. ببینید این حرم چیه، ما اصلا چی میفهمیم از حرم امام حسین و زیارت امام حسین. بعد یه مش بندگان خدا بیچاره که بیش از حجاب طبیعت و شکم و دامن و خواب و اینا هیچی نمیفهمی که این همش قصه است و همش نمیدونم پاشید برید اونجا و گریه کنید. این بدبخت چی میفهمه از این دنیا؟ برای چی ما باید همش تو غم باشیم؟ اسلام دین قصه است، اسلام دین عشق. بیچاره آدم از معشوق وقتی دور میفته اینجور اسفند رو آتیش میشه. این قصه قصه افسردگی نیست که تو فکر کنی. اونایی که شماها دارین افسردگیه که ماشین تصادف میکنه، مشکل قلبی پیدا میکنی، خونت رو دزد میزنه، سکته میکنی، اونا افسردگیه. محب امام حسین از اونا نداره، اون میاد خونش هم میفروشه میده خرج نوکرها زائرها امام حسین. مگه افسرده بود این کارا رو میکرد؟ برو تو این پیاده روی اربعین ببین یک ذره افسردگی تو اینا که دارن، تو این موکبدارا و اینا که خدمت میرسونن به زائرها، یک ذره افسردگی میبینی تو؟ عشق میبینی، عشق عشق. افسرده اگه بود اینجور با عشق کار میکرد؟ اون دیگه غذایی که صبح به صبح میاد بار میذاره، ظهر یه بار غذا میده، شب یه بار غذا میده، با چه عشقی میاد میره وسایل میخره. از اونجا گاز هم ندارد، میدونید عراق گاز ندارن، کپسولا رو هی باید پر کنن، بعد مشکل آب دارن، مشکل اون هزار و یک مشکل دارن اونجا. از سر سوزن آدم افسردگی میبینه؟ چقدر آدم باید نادون باشه این حرفا رو بزنه؟ چقدر پرتند از یا بدبختا، خدا کمکشون کنه. چرا ما همش گریه؟ اصلا کجا گفتن به ما انقدر گریه کن؟ حضرت آدم برای چه 40 سال گریه کرد وقتی از بهشت رونده شد؟ گریه فراق، گریه دور افتادنه، گریه عشق. البته انسان میبینه با معشوق او اینجوری کردن، این برایش سخته. یه مادر 20 سال برای بچهش گریه میکنه، خصوصا وقتی این بچه رو مظلومانه کشتن، به چه نحوی به شهادت رسوندن، حق او رو ادا نکردن، بهش جفا کردن، نارو زدن، کسی ملامت نمیکنه این مادر رو. حرم امام حسین قوقاییست از عشق، از این رابطه عاشقانه، خصوصا با خدای متعال. میای اونجا، خدای من اصلا میخوام بر من خیر رقم بزنی، اومده تو حرم یه رقم میخوره براش. انقدر اونجا اتصال بنده به خدا شدیده که این همین یه آن درخواست میکنه خدا بهترین کار برام رقم بزن، همونجا رقم خورد. انقدر این رابطه عاشقانه اونجا حاکمه. میفهمن این خیلی استخاره عجیبی است، مثل الهام است. از جاهایی که خیلی با صفا و با روحانیت است، خیمگاه سید الشهدا علیه السلام در کربلا است. در فضای آن که اطرافش در قدیم ساختمان بود، خیلی روحانیت دیده میشد. خیمگاه واقعا جای عجیبیه، بهش هم خیلی اعتنا نمیشه متاسفانه. یعنی تو همون قلقله حرم ایام اربعین شما به خیمگاه میبینید، خیمگاه خلوت به عنوان یه مکان تاریخی میان نگاه میکنن، آن اینجا خیمه ها بود و میرن. اینجا امام حسین علیه السلام چند روز عبادت کرد، امام سجاد عبادت کرد، زینب کبرا عبادت کرد، امام باقر عبادت کرد. اون حال دل شکسته و محزونی که اهل این حرم داشته، این سوز هنوز تو این در و دیوار هست، آتش درون این زن و بچه. محل دفن حضرت علی اصغر اونجا، خیمگاه محل دفن حضرت علی اصغره، اینجا دفن کردن امام حسین علی اصغر. خونهای مطهری که از شهدا اونجا ریخته، چون اول جنازه های مقدس رو، اجساد مطهر رو می آوردن تو خیمگاه، یه خیمه داشتن مخیم الشهدا، خیمه شهیدان، اونجا می ذاشتن. بعد ماجرای دفن اینها شد که اینها رو ملحق کردن به قبر امام حسین. این خون مطهر این شهیدا اینجا رو زمین ریخته شده، معطر به خون اینهاست. اون ناله های العطش این خانواده در این خیمه ها و همینطور وقایعی که رخ داده، اون سوختن این خیمه ها، اضطراری که این زن و بچه پیدا کردن موقع آتش گرفتن این خیمه ها، اینا هر کدومش یک جا اگر محقق بشه اون مکان رو نورانیت عجیبی بهش میده. خیمگاه از جهات مختلف نورانیت فوق‌العاده‌ای داره و یک مکان خاصی است و محل عنایاتی است، محل عنایاتی است. ظاهر این است که مشاهد و مزارها با مساجد فرقی ندارد، یعنی حرمها حکم مسجد رو داره، بلکه شاید بعضی از مشاهد از بعضی از مساجد افضل باشد، یعنی بعضی از حرمهای مطهر از بعضی مسجدها بالاتره. الان کنار امام رضا نماز خوندن بالاتره، تو مسجد گوهرشاد کنار امام رضا بالاتره. ما نمیتوانیم مطلقاً حکم کنیم. و من حدیث کربلا و الکعبتی لکربلا بان علو و رتبتی، به عرض مکه خطاب شد که قری آرام بگیر، ما محلی پیدا کردیم که افضل است. حدیثش اینه، امام صادق فرمود زبین کعبه گفت، یعنی ملکوت این زمین گفت، چه کسی مقام منو داره که خدا خونه خودشو رو من بنا کرده، مردم از هر طرف سمت من میان، خدا منو حرم امن الهی قرار داده. پس خداوند بهش وحی کرد که بس کن، آرام باش، به عزت و جلالم قسم، فضیلتی که به تو داده شده در برابر فضیلتی که به سرزمین کربلا داده ام مثل سوزنیه که در آب دریا فرو بره و مقداری از اون آب برداره، و اگه خاک کربلا نبود فضیلتی به تو نمیداده. مکه فضیلتشو از کربلا داره. و اگر آنچه سرزمین کربلا در برداره نبود، تو رو و خونه ای رو که بهش فخر میکنی نمی آفریدم. پس آروم بگیر، متواضع و حقیر باش و با نظر حقارت و تکبر به سرزمین کربلا ننگر، وگرنه تو رو فرو میبرم و در آتش جهنم میندازمت. زمین مکه میگه که کعبه روشه، در برابر کربلا تواضع کن، وگرنه جهنم میشی. خب دیگر معلوم است صحبت ولایت همان صحبت اسلام، ایمان و اصل و اساس دین است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. هر که قائل به ولایت است قائل به نبوت است، ولا عکس، یعنی اینجوری که هر که قائل به نبوت باشه قائل به ولایت هم باشه. ولی هر که علی بگه پیغمبرم قبول داره، ولی هر که پیغمبر بگه واقعا علی رو حتما علی رو قبول نداره لزوما. هر که قائل به کربلا است قائل به مکه است، ولا عکس، یعنی اگه کسی کربلا رفت مکه هم قبول داره، ولی اگه کسی مکه رفت لزوما کربلا رو قبول نداره. طرف مقابل اینطور نیست، برای همین اون فضیلت به این داره. برای همین زمین کربلا یکی از دلایل فضیلتش همینه که کسی این صدیه که وقتی کسی اینو داشت 90 هم داره. قبول نداریم مساجد و مشاهد متفاوت است. افضلیتش که مسجد از افضلیت داشته باشه از همه جا رو هم قبول نداریم. این که مسجد از همه جا بالاتر باشه، نماز که تو مسجد خونده باشه از همه جا بالاتر باشه، قبول نداریم. معلوم نیست برای ما. اینها برای کسانی که جایگاه ولایت رو نشناختن. کسایی که ولایت رو قبول ندارن میگن مسجد، مسجد فقط نماز با تو مسجد خون، مسجد بالاست. در حالی که حرم از مسجد بالاتره. دو رکعت نماز کنار مزار امیرالمومنین معادل 2 میلیون رکعت نماز. قطعاً حرم امیرالمومنین فضیلت داره مسجد کوفه. بعضی نمیدونن اینا رو. به مسجد کوفه فضیلت داره، به مسجد سهله فضیلت داره. تو خوب آدم اونجا هم میره، اونجا هم زمین خداست، اونم یه دروازه ایست برای فتوحات و گشایش. در دل دوست به هر حیله رهی باید جست. این قاعده رو باید داشته باشیم. در دل دوست به هر حیله رهی باید جست. از هر راهی که آدم میتونه استفاده میکنه برای اینکه دل دوست رو به دست بیاره. واسه همین هم میره مسجد کوفه، هم میره مسجد سهله، هم تو این مقام نماز میخونه، هم تو اون مقام نماز میخونه. همون که عرض کردم ما نمیدونیم کدوم عمل پشتش عنایت خاص نهفته است. یه وقت میبینی همون کار کوچیکی که انجام میدی، با اینکه نماز تو حرم امیرالمومنین فضیلت داره به نسبت مسجد کوفه، ولی یه وقت میبینی دو رکعت تو مسجد کوفه نماز میخونی که 100 بار حرم امیرالمومنین که نماز خونی اون اثر رو نداشته. از اینجای دری باز میشه. یه این همون کار کوچیکی که یه خدا خوشش میاد. لذا حرم ها بالاتر از مسجد هست. حرم اهل بیت اثرش بیشتره. نقل است که عده‌ای از بحرین از علمای بعضی از ممالک اسلامی سوال کردند که بنای حسینیه جایز است یا نه. پرسن آقا میتونیم حسینیه بسازیم یا نه؟ ایوب نال الحسین محلون مکانون بناون. برای حسین چیزی ساخته بشه، جایگاهی. مصر نوشت، مصر یعنی الازهر، من بنا بیتا للحسین فقط بنا لنفسهی بیتن فی الجنه. هر کس مکانی برای حسین بسازه برای خودش خانه در بهش ساخته. یکی هم که حالش معلومه نوشت من بنا بیتن للحسین فقط بنا لنفسهی بیتن فی جهنم. هر کی مکانی برای حسین بسازه برای خودش خونه در جهنم ساخت. اینطور هستن دیگر، رگ رگ از این آب شیرین و آب شور، که حالا این ابیات مال مولویه که میگه نیکوان رفتند و سنت ها بماند و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید بود رویش بدان. رگ رگ است این آب و شیرون و آب و شور در خلایق میرود تا نفخ سور. اینی که باطن پاک داره میگه آقا یه دونه آجر بذاری برای حسین بهش بهت واجب میشه، اونم که باطن رذل داره میگه یه دونه آجر بذاری جهنم بهت واجب میشه. خونه تو جهنم برای خود ساختی. پس اینجا هم ماجرا همینه. این افضلیت این مکان به نسبت مسجد فهمیده میشه. حسینیه هم نورانیت داره. حالا البته فضیلت مسجد به حسینیه خب فرق میکنه، ولی حسینیه هم نورانیت داره. به اسم امام حسین بنا شده، برای امام حسین بنا شده. تعظیم تربت کربلا و سجده تعظیم علی هست نه له. یعنی ما بر تربت سجده میکنیم نه به خاطر تربت. ما همونجور که سجده میکنیم رو خاک سجده میکنیم، سجده به خاک میکنیم، سجده برا خاک که نمیکنیم. ما زمین رو که نمیپرستیم، سجده روی زمین میکنیم، سجده برا خدا میکنیم روی زمین. سجده بر تربت امام حسین هم همینه. ما تربت امام حسین نمیپرستیم، ما حسین پرست نیستیم. ما سجده بر تربت امام حسین میکنیم به خاطر خدا. خب وقتی سجده بر همه جای زمین میشه که عجیبه. این حضراتی که روی فرش نماز میخونه، ما تو مسجد النبی مسجد الحرام اینو دیدیم. خصوصا تو مسجد النبی اون بخش تیکه روضه مطهره، یه نماز صبح اونجا خواستیم بخونیم، دیدیم جمعیت کیپ تا کیپ ایستاده، گفتیم نه چه شکلی میخوان سجده برن. رفتیم سجده، دیدیم که اومدن پشت ما سجده کرد، عقبی ها سر رو پشت ما گذاشت. جز عجایب، حالا فیلماش هم هست تو اینترنت اگه ببینید، اینا جو قائل به این نیستن که کجا آدم سجده کنه، هر جا سر بذارن میذاره. شده روی پشت اون نفر جلویی هم شده سر میذارن، بعد به تربت امام حسین سجده کنی میزننت، میبرن دستگیرت میکنن. واقعا آدم میمونه از عجایب اینا. خب چطور شما به این فرش و به اون موکت و به همه اینا سجده کردی، به تربت امام حسین که رسید جاشو شرک؟ این هم مثل بقیه جا، این هم خاک، این هم زمینه، این هم اینا شرک. تو دست ما یه تربت امام حسین خودمون مهر کرده بود، یکی از این وهابی ها ما رو دید تو دستمون، مچ ما رو گرفت، این چیه تو دسته؟ گفتم ترابه. گفت ترابه کجاست؟ ولی ما ساده بودیم، بچه بودیم، گفتم تربت امام حسین. دیگه این اومد ما رو بگیره دستگیر بکنه، مردم ریختن دورش، ما در رفت از اونجا. عجیبه، روی باسنه یه احمقی اگه سجده بکنی این توحیده، روی تربت امام حسین سجده کنی این شرک. واقعا خلایق هرچه لایق، اینجاست که باید گفت خلایق هرچه لایق. آقای بهجت میفهمن که این تربت بهش سجده میکنن تعظیم علیه، نه تعظیم له. بر تربت سجده میکنیم، نه به خاطر تربت. تعظیم ذریح پیغمبر اکرم و ائمه هم مثل استقبال، یعنی رو به قبله بودن، و تعظیم کعبه. شما رو به کعبه مگه سجده میکنید؟ شما کعبه پرستی؟ چطور این شرک نیست؟ همه تون رو به کعبه سجده میکنید، اینجا چطور شرک نیست؟ و خدا رو بپرستیم، این شرکه. بعد جالبه چقدر این بدبخت ها، این وهابی ها اینا پرتن، داره نماز میخونه. نمیدونم شما تجربه داشتی اینا رو یا نه، اگه از جلوش رد بشی با مش میزنه تو شکمت، میگه بین من و خدا حائل نشو. چقدر این بدبخت ها، خداشون این شکلیه، یعنی وسط نمازش که از جلوش رد بشه بین اینو خدا فاصله انداخت. یکی که همچین با مش تو شکم ما زد که مثلا من به خودم پیچیدم، محکم کوبید میزنن، اگه از جلوشون رد بشی محکم میزنن. اون همچون خدایی، همچین سجده، همچون همش با هم جوره دیگه، نه خداشون واقعیه، نه سجدهشون، نه نمازشون. وقتی از امیرالمومنین فاصله گرفتی، از سید الشهدا فاصله گرفتی، همین میشه. اونجا وقتی اون طرف رو پشت ما سجده کرد، گفتم تو دلم، گفتم کسی که سر به آستان علی نذاره جاش همینجاست، همینجا باید سجده کنی. خوب جای سجده کردی، سر و آستان. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش یا خارکشه، وقتی گفتن خارکش قول بیابان شود. اونایی که با دست علی حجاج، اون عبدالله که پسر اون خلیفه بود، با علی بیعت نکرد، بعد مجبور شد با پای حجاج بیعت کنه. هر کی با دست علی بیعت نکنه و همون جاش پای حجاجه. چطور کعبه شرک نیست؟ رو به کعبه وای میستیم شرک، نماز بخونیم شرک نیست؟ رو به ذریح پیغمبر وای میستیم سلام بدیم شرکه؟ این فرقش با اون چیه؟ من شهید دستگیر میفهمون ذریح پیغمبر رو بوسیدم، سرباز سعودی منو زد، شرک شرک. گفت سری قرآن در بودم گرفتم جلوش، گره بوسید، گفتم شرک شرک. ولی چی بوسیدی؟ اینم که پوست آهوه، پوست حیوانه، اینم جلده، برای چی بوسیدی؟ گفت لالمونی گرفت. گفت این آهنه، برای چی میبوسی؟ گفتم اینم پوسته، اینم کاغذه، برای چی میبوسی؟ تو کاغذ پرستی، تو پوست پرستی. بچه تو برای چی میبوسی؟ اونم پوسته، اونم گوشته، تو گوش پرستی. آدم وقتی که نفهم شد دیگه تو همه چی نفهم میشه. این لطفیست که امام خدا به شیعیان کرده به واسطه این اهل بیت. فهم اینا نورانیه، فهم نورانی دارن، فهیمن، حالیشون میشه. خیلی جای دیگه این خبران نیست. تعظیم کعبه تعظیم الهی هست نه له، یعنی به سمتش سجده میکنیم، نه که به خودش سجده کنیم. با این حال برخی از فرقه های اسلامی اطراف ذریح رسول خدا رو گرفته و چهار میخه کردن. نمیذارن هیچ کی برسن. اون امام جماعتشون گفت افتخارم اینه که 50 سال اینجا تو این حرم مسجد پیغمبر امام جماعتم یک بار نگفتم السلام علیک یا رسول الله، با توحید از دنیا میرم، یک بار من رو نکردم که بگم السلام علیک یا رسول الله. 50 سال اینجا نماز میخونم. ببینید چقدر بدبخت میشه آدم مثلا کنار نهر آب باشی 50 سال یه قطره بهت نپاشیده. خیلی واقعا. خب این صفحه آخر این جلسه رو بخونیم. مسلمانان در شأن اهل بیت در غایت اختلافند، یعنی شیعه و سنی، چنان که در مورد قرآن نیز چنین هستند. برخی آنقدر ضعیف هستند که در بوسیدن ذریح آنها شک و اعتراض دارند. آقایی ظاهرا به مرحوم شیخ انصاری که حرم یا ذریح را بوسید اعتراض کرد که آقا شما هم ذریح رو میبوسید؟ برعکس مرحوم دربندی به ایشان گفت آقا کار شما برای مردم حجت است، وقتی به حرم میری در به حرم حضرت ابوالفضل ببوس، یعنی ذریح رو نبوس، در رو ببوس. شیخ در جواب فرمود عتبه در رو میبوسم که گرد و خاک پای زواره، نه ذریح و درم نیبوسم، اون کف جلوی در رو میبوسم. خدای بهتر این شکلی بنده به کرات دیده بودم، میومد صورت میذاشت رو اون، قبلا درگاه داشت حرم امام رضا، این تیکه رو برداشتن الان آقای رئیسی وقتی که آرشون بودیم شون دستور داد تیکه رو بردارن، گفت مردم پاشون گیر میکنه دیگه، از اون موقع برداشتن صاف کردن اونجا رو، جایی که درا بسته میشد قلاب میشد جلوش جایی داشت که آره برای این بود که ظاهرا آب رد نشه و اینا، بهش میگن درگاه عتبه، یه سنگی که یکمی یک سانتی بالاتر اومده رو زمین. آقای بهجت که میومدن خم میشدن صورت دو طرف صورت رو میذاشتن میواریدن به اونجا، قشنگ یادم بنده حرم امام رضا، اون که دور ایشون هم شلوغ میشد، ایشون هم پیرمرد و اذیت هم میشد با یه سختی و خم میشد، میخوابید رو زمین، این طرف صورت رو میمالید اون طرف صورت رو میمالید، بدنم میرفت به ذریح همین کار رو میکرد، اگه میتونست به ذریح برسه این طرف صورت این محاسن رو میکرد لای این شبکه ها و این ذریح رو میبوسید. و سفارش بزرگان هم این بود که بو کنید حرم رو، این بویی که از حرم میاد این عطر دنیایی نیست، این عطر ملکوتیه، ملائکه اطرافشانی میکنه و بوی حرم ها هم با هم فرق میکنه، خود اون بوی حرم هم لطافت میاره، خود بوی حرم لطافت میاره، خود اون بوی حرم گشایش ملکوتی میاره، چون میگن که اولین بخشی که جنبه برزخیش فعال میشه شامه برزخی، چون ما با بینیمون گناه نمیکنیم، درسته؟ آدم با چشم گناه میکنه، با زبان گناه میکنه، با گوش گناه میکنه، ولی با شامه چی؟ کسی با بینیش چقدر گناه میکنه؟ برای همین معمولا بینی خیلی حجابی نسبت به عالم برزخ و ملکوت نداره. این بوهای خوشی که تو مجلس روزه میاد، توی حرم میاد، از دیدن یک عالم انسان احساس بوی خوشی میکنه، اینا عطر ملکوتیه، اون ملائکه دارن اطرافشانی میکنن، خانه مثلا یه عالمی، خونه یه مؤمنی، مجلس روزه، این یه بوی خوبی داره، عطر خوشی داره، این عطر ملکوتیه. مثلا این سفارش میگن که این ذریحا برید بینی اونجا کنید و استشمام کنید، بو بکشید، اون بو اثر داره. مرحوم های مولوی سفارش میکردن که یه کمی زبان هم بزنید به این شبکه های ذریح، نه مثل اون احمق هایی که میان ذریح لیست میزنن، یه کمی زبان بزنید. ایشون فهمید که این نقره است، خودش ضد عفونی میکنه خودشو و آثاری داره. حالا این سفارش آیت الله مولوی قندهاری بود که اینو خیلی با برکت میدونستنش، البته ایشون هم خودش آدم ویژه‌ای بود، صاحب مقامات و کمالات بود، از دوستان های بهجت هم بودن، به نظرم آقای قاضی رو هم درک کرده بود، ایشون از آقای قاضی دستور گرفته بود. غرض این که این دست به این ذریح مالیدن، صورت به ذریح رسوندن، بوسیدن، صورت به دیوار گذاشتن، همه اینا آثار داره، هر کدوم یه اثر دیگه ای داره، عنایتی. اون آقا که مرحوم فرهمند بوده به نظرم گفت در مکاشفه به من نشون دادن هر کس در حرم رو ببوسه دست امام رو میبوسه، هر کسی عتبه رو ببوسه پای امام میبوسه. گفت مکاشفه دیدم هر کی داره در رو میبوسه داره دست امام میبوسه، هر کی هم داره عتبر میبوسه پای امام میبوسه. بوسیدن پا توی فضای مادی دنیای ما خیلی چیز جالبی نیست، ولی تو ملکوتش فرق میکنه. نه، ملکوتش اونجا صورت به پا گذاشتن، همونی که امام حسین علیه السلام وقتی اومدن با بدن مطهر مادرشون حضرت زهرا مواجه شدن، صورت گذاشتن رو پای مادرشون سلام الله علیها. این صورت رو پا گذاشتن، این اوج خاکساریه و عنایات ویژه تری توش. شیخ انصاری فرمود من در حرم رو نیبوسم، من عتبه حرم رو میبوسم، عتبه رو میبوسم که گرد و خاک پای زواره. در یکی از زیارات از سید الشهدا آمده است ثم قبل ذریح من اربع جوانبه، ذریح رو از چهار طرفش ببوس، ذریح رو ببوس و گونه راست و چپت رو برش قرار بده، گرد ذریح بچرخ چهار سمتش رو ببوس. چهار سمتی که پایین داره دیگه، اون چهار گوشه پایین ذریح رو، هر طرفشو که آدم میتونه، حالا اگه هر چهار تا شو تونست که هر چهار تا، اگه نشد یکی دو تا، هر چقدر شو تونست. لذا این ماجرا رو در زمان حیات آقای بهجت رضوان الله علیه، یکی از شاگردان خاص ایشون، نقل کرد برای ما در حرم معصومه، که بعدن هم این نقل رو از جای دیگه دیدیم که بله نقل آقای بهجت همین بوده و نظر مطلبشون همینه، بعدن هم منتشر شد به نظرم. اون شاگرد خاص ایشون فهمود که ما تو حرم بودیم، توی صحن عتیق بودیم، بهشون گفتیم آقا چیزی بفرمایید، بهشون فهمیدن آقای بهجت گفتن که کسی دیده بود، نقل کرده بود که امام زمان سلام الله علیه در مکاشفه دیده بود سحری شبی. حضرت فهمده بودن که من امور عالم به من واگذار شده و من مشغولم، درگیرم، درگیری من زیاده، باید به همه امور رسیدگی کنم، وقت زیادی باید صرف کنم، صرف کارها کنم، اگر فرصت داشتم، وقت داشتم، صورتم رو میذاشتم پایینه پای ذریح عمم حضرت معصومه سلام الله علیها. اون آقا که حالا اسمشون نمیارم، از بزرگانه، ایشون فهمود که من تردید دارم دو بار فهمودن پایین یا سه بار فهمودن، پایینه پایینه پا یا پایینه 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 پایه عمم هست معصومه. بعد امام زمان با دست اشاره کردن، گفت من عمم هست معصومه، با دست اشاره کرده بودن، اون آقا هست معصومه دیده بود با یه چادر سفیدی یه خانومی از دور، فهمده بودن پایینه پایینه پایه عمم هست معصومه، با دست جور اشاره کرد که ما اینو به یکی از اساتید گفتیم و ایشون خیلی خوشش اومد. همون شب اهل عمل بودن دیگه، همون شبش ایشون گفت بریم حرم، با یه شوقی که همینو عمل کنه ایشون. بعد کنار ذریح اومد گفت دوباره برام تعریف کن دقیقاً چی گفت ایشون. گفتم ایشون اینجوری گفت پایینه 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 پا، اومد صورتشو ایشون گذاشت همون پایینه پایینه اون ذریح، چون خود ذریح هم دو سه تیکه میشه دیگه، این پایینه 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 شاید بچش همینه که اون باز بخش، اون بخش میله ها نه، اون بخش سنگ نه، اون بخش پایینه پایینه که میخوره به زمین، صورتم اونجا میذارم. ایشون صورتش اونجا گذاشت، سحر رو خلوت بود دیگه، روی صورت مالید و بعدن هم خود ایشون دیگه پیگیر شده بود و نقل همینو از آقای بهجتشون دریافت کرد که همین بوده مطلب آقای بهجت. به نظرم منتشر هم شده جاهایی، نمیدونم حالا. پایین پایه حرم حضرت معصومه، خب حالا حضرت معصومه کجا، امام رضا کجا، حرم امام رضا کجا، حرم امام حسین کجا، حرم امام رضا کجا، حرم امام حسین کجا؟ اونجایی کسی پایین پا صورت بذاره، اون چقدر محل عنایت و رحمت جاری است در اونجا. مرحوم قاضی که به اون پایین پا عنایت داشتن، می‌فهمیدن اینجا دریایی از رحمت در حال جوششه و همیشه اون پایین پا می‌شستن ایشون، همون بخشی که میشه حرم، بخش حضرت علی اکبر، خیلی به اونجا عنایت خاصی داشتن، فهمیدن اینجا خیلی گشایش هاست. بزرگان هم همیشه مقید بودن حرم از پایین پا وارد میشن، از بالا سر وارد نمیشه، حتی نسبت به قبور علما هم همینطور. این آدم دقت داشته باشه، قبور علما که دیگه ذریح و اینا نداره، صحن نداره، آدم از پایین پا وارد بشه، از بالای سر نیاد، شهدا، سادات، اینا رو از پایین پا بیاد همیشه. از بالا سر نیاد، حتی کنار سر بشینه دعا کنه، نمازی میخواد بخونه بالا سر بشینه، ولی ورودش از پایین پا باشه، ادب کنه. قبر پدر و مادر میخواد ببوسه، پایین پاشونو ببوسه، اونجا صورت بذاره، چون رحمت حق تعالی جاری است. این صورت به این پا گذاشتن عنایت رو جاری میکنه. عرض کردم امام حسین علیه السلام موقع تشییع و دفن مادرشون سلام الله علیها صورت به پای مادر گذاشتن. حالا شاید بچش این بود که نخواستن این سینه مجروح و این استخوان‌های شکسته سینه، نخواستن به اونجا فشاری وارد بشه. البته نقل دیگه هم هست که امام حسن و امام حسین خودشون رو انداختن روی تن مادر بعد از شهادت، این موقع دفن. اون بخشی که مربوط به پاس، اون وقتی است که اومدن دیدن مادر از دنیا رفته، اونجا امام حسین خودشون رو پا انداختن. بعد از این که دیگه امیرالمومنین غسل دادن و کفن کردن، قرار شد که دفن بکنن بی بی رو سلام الله علیها، امیرالمومنین به این بچه ها فرمودن که هلمو تزودوا من امکم، پاشید بیاید با مادرتون خداحافظی کنید، فان هذا الفراق واللقاء في الجنه، اینجا وقت خداحافظی، دیدار دیگه تو بهشته، بیاین خداحافظی کنید. اینجا دیگه خودشون رو روی سینه مادر انداخته امام حسن و امام حسین. اینجا گفتن که یهو دیدن بندهای کفن باز شد، دستهای بی بی سلام الله علیها از کفن بیرون آمد، رفعت ایدیها یا رفعت یدیها و ذمت هما الى صدرها، دوتا دست بیرون اومد، این دوتا آقازاده رو به سینه چسباند، صف گرفت مادر این دوتا بچه رو، مادر هم داره ودا میکنه با اینا. امیرالمومنین شنیدن ملکی بین زمین و آسمان ندا داد، یا ابوالحسن ارفعهما، علی جان این دوتا بچه رو بلند کن از رو سینه مادر، لقد والله ابکیا اهل السماوات، اینا با این کاری که دارن میکنن آسمونی ها رو بیقرار کردن، آسمونی ها نمیتونن تحمل کنن این وضعیت رو، این فراق رو، این قلب سوزان این سه معصوم، اینا اساره خلقتن، اینطور دلشون کبابه، اینجور دلشون سوخته است، اهل آسمان طاقت ندارن، علی جان این دو آقازاده رو بلند کن دیگه. امیرالمومنین با محبت، با نوازش، با لطافت اینا رو در آغوش گرفت، اشکشون رو پاک کرد، بوسید، اینجور از رو سینه مادر اینها رو بلند کرد. چه عرض کنیم، یکی از این دو نفری که بلند کرد از سینه ابو عبدالله دیگه. اینجاست که باز باید گفت لا یوم که یوم که یا ابو عبدالله، شمارم از رو سینه بلند کردن، یه روزی هم از روی سینه شما هم بلند کرده این دختر، این دختر 10-11 ساله، دختر رشید، وقتی همراه عمه اومد کنار بدن بابا، بدن قطع قطع شده، طبق این نقل از عمه پرسید یا عمتا هادا نعش من، عمه جان این بدن کدوم مظلومیه، نشناخ بدن رو، فرمود هادا نعش و ابیک، این بدن باباته. گفتن این دختر انقدر گریه کرد از حال رفت رو تن بابا افتاد، به هوش آوردن این بچه رو، آره بلندش کردن، آله چطور، انقدر با کعبه نی زدن، انقدر با تازیانه زدن، این بچه به حال اومد، بلندش کردن، کشان کشان کشیدنش. اونجا چی گفت به بابا وقتی داشتن میکشیدن؟ وقتی به حال اومد چشم باز کرد اطرافو که نگاه کرد داد زد گفت یا ابتا انظر الی امتی المضروبه. بابا نگاه کن عمه رو دارن میزنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما، شب اول قبل زینب کبرا به فریادمون برسان، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. هرچه به خوبان عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. توفیق مراقبه، اخلاص، توجه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجتمندان از سایه روا بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانیم، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.